30 دقیقه پایان بخش برنامه های امشب برنامه روایت عشق هست، گفتگو با موسوی آزاده ایرانی است. من با شما خداحافظی میکنم از طرف خودم و همکارانم در این نوبت کاری. شب بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم. یلدام بهتون خوش بگذره. شب بخیر و خداحافظ.
روایت عشق.
سلام عرض کردم. بفرمایید. صدا دارم. حال شما خوبه؟ خوش اومدید. بفرمایید. آقا معرفی می‌فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید رضا موسوی هستم، بازنشسته سپاه از استان کرمانشاه.
آقا سید موسوی، من همینجا که دارم شما رو نظاره می‌کنم متوجه شدم که گوشاتون شکسته و کشتی‌گیر هستین. خب تا اینجایی که روایت شما رو میدونم سربازی خیلی جذابی داشتیم.
خدمت شما عرض کنم تقریبا شاید بگم سال 54 و 55 بود، حالا دقیق نمیدونستم یه روزی این چنینی باید تعریف کنم که تاریخ دقیقش رو بدونم. پیوستم به بچه هایی که علیه رژیم کار میکردن تو شهرستان سرپرده ها. قبل از فیروزی انقلاب هم ساواک ما رو گرفت و داد تحویل ژاندارمری به خاطر به اصطلاح
فعالیت هایی
که بر علیه 4 آبان و 9 آبان انجام دادی. به تبع همزمان با فیروزی انقلاب شاید بگم از سال 56 عراقی ها شروع کردن به یه سری عملیات های ایزایی وحشتناک بر علیه ایران
رژیم بس
تو همون کشقوس های انقلاب بود. خب مرز ها که شلوغ شد، آخرین روز خدمت سربازی هم بود زیر ارتفاعات بمون، در موقع برگشتن به پادگان که تصویه حسابم کرده بودم دیگه به اصطلاح بیام وسائل نظامی رو بدم تحویل و کارتوان خدمت بگیرم، یه درگیری شد. در واقع یه کمینی خوردیم که من بودم، راننده آیفا بود به اضافه یه بند خدایی که بیمار بود و یه استواری که میخواست برگرده به عقب به عبارت، یعنی بیاد به استراحت. اونا 81 بودن تو یک تقریبا سراشیبی خیلی تندی بود که حتما باید ایست میکرد و میامد. نزدیک اون قوس بود که عراقی ها و به اضافه افراد ضد انقلابی که رفته بودن زیر چتر عراقی ها حمله کردن بهمون و بالاخره بعد از 45 دقیقه طول کشید که هم من هم راننده آیفا به اسارت عراق در آمدیم و بعد از 23 ساعت پیاده روی ما را بردن سرتک عراق، مرز بین المللی.
خب یعنی شما دوره خدمت سربازیتون رو گذروندین و تموم شده بود، داشتی برگه تصفیه حساب رو میگرفتین، یه درگیری پیش اومد بین
عراقی ها و گروه های مهاجم ضد انقلاب با ما
و شما اونجا اسیر شدید
زیر ارتفاعات بمون، مرز مشترک بین ایران و عراق، اسیر شدید.
این قرار بود برگردین خونه ولی خب
بله.
دست بر قضا شما به اسارت
گرفتید. خدمت شما عرض کنم ما رو فروختن به عراقی ها. به افسر 20,000 تومان میدادن، به افسر جز 15,000 تومان، به درجه دار بالا مثل استوار و گروهبان 1 10,000 تومان میدادن، بابت سربازم 5,000 تومان میدادن با اسلحه و مهمات. من خودم شخصا فرمان سرباز من فروختن به عراقی ها، چون عراقی ها آمدن تحویلمون گرفتن، تبلیغات کردن که ما اینا رو لب مرز گرفتیم و فلان، و در حالی که اینجوری نبود. ما داخل خاک عراق کمی، داخل خاک ایران کمی می‌خوردیم. افرادی هم که بهمون کمین زدن بیشتر افرادی ضد انقلاب بودن.
کجا بردنتون؟
اول بردن به سرتک عراق، بعد بردن پادگان میدان، بعد از پادگان میدان بردن یه شهرکی حوالی سید صادق سلیمانیه، بعد از مدتی که اونجا بودیم، البته همه این جاهایی که من دارم تعریف کنم تو هم با شکنجه و اذیت و آزار.
بله بله، شما گذرا دارید میگیم، ولی خب یه جوونی توی
نظرت میخوام فحاشی و توهین و خیلی از موضوعات دیگه. اصلا به صغیر و کبیر رحم نمی کردن، یعنی کفر کردنشون مثل آب خوردن بود.
آقای موسوی، به هر حال شما یه جوونی بودی که دوره خدمت سربازیتون تموم شده بود و شاید اصلا انتظارشو نداشتین که به اسارت بریم و برده بودن شما رو جایی که مخیلتون اصلا نمی‌گنجید که قرار این اتفاقات بیفته، شکنجه.
بله.
و حال احوال اون روزاتون چجوری بود همون موقعی که روبرو شدیم برای اولین بار با اون جا و مکانی که اسرا رو نگه می‌داشتن؟
ما ببینید، ما از ساعتی که دستگیر شدیم تا زمانی که ما رو دادن تحویل تقریبا بیش از 24 ساعت طول کشید. جلو چش خودمون پول گرفتن، جلو چش خودمون اسلحه و مهمات هدیه گرفتن. بعدم وقتی دادن تحویل عراقی ها، خب عراقی ها رو ما رو می بردن تو پادگان مثلا میدون با یه هلهله و تشویق و نمیدونم جارو جنجالی. خب دست ما رو از پشت بسته بودن، چش ما رو بسته بودن، پوتینا رو در آورده بودن. نه فکر بکنی مثلا رفتیم مهمانی یا آشپوری، اونجا یه وضعیت ناهنجاری بود. اونجا هم که می رفتیم خب هم توهین می کردن، هم تحقیر می کردن، هم فوش می دادن، هم بالاخره بدزبانی می کردن. حزب بحث دیگه، هیچ انتظاری ازش نیست. سخت‌ترین مرحلهش همی بود که من الان دارم تعریف می کنم. اولا بردن یه جایی که نه زیرپوش داشتیم، نه فرشی بود، نه موکتی بود، نه پتوی بود. همین جوری مثلا هر کس هر چیزی داشت، مثلا کفشار جمع میکردیم میپوشیدیم، به مثلا اورکوت من میکردیم، مثلا بالشتی میخوابیدیم روی همین سنگ. بعد جایی هم که برده بودن یه در آهنی شبکه‌ای داشت، فقط دست از سوش رد میشد، یعنی یه چیز عجیب و غریب بود، باد میامد. و چند شبی که اونجا بودیم خیلی هوا سرد بود و خیلی هم سخت گذشت. وقتی ما را گرفتن بعد متوجه شدیم باز کمین زدن، قبل از اینه که به ما کمین بزنن، کمین زدن یه تعدادی دیگه باز از بچه‌های ژاندارمری و اینا گرفته بودن. وقتی جمع شدیم زیر ارتفاعات بمون تقریبا شدیم 12 نفر. شب من می‌خواستم در حین به اصطلاح جابجایی، اولین باری بود که تصمیم گرفتم فرار بکنم، متأسفانه موفق نشدم. بار دوم هم پشت پنجره زندان توری داشت، من هم توری رو درآوردم و هم یکی از میله‌های پروفیلی رو درآوردم. حالا حدس و گمان خودم این بود که لو دادن بچه‌ها.
آها، پس تصمیم گرفته بودین که در برین اونجا فرار کنید.
اصلا قانون اسارت همینه، خودت فقط مختصر و مفید معرفی بکنی، دومین کاری هم که انجام میدی باید از دست دشمن فرار کنی.
شما داشتین انتخاب میکردین، توی دوراهی قرار داشتین که فرار کردن از اونجا که اتفاق ساده ای نیستش، یعنی انتخاب بین مرگ و زندگی شاید باشه، جونتون آمد. در خطر بود. و چی شد که شما انتخاب کردین که فرار کنید؟
ما همون شب که قصد و نیت مانی بود که من و شهید پرویز کرمی فرار بکنیم، عراقی ها آمدن ما رو هم کردن به سلیمانیه و بعدم بردن کرکوک و از کرکوک هم بردن تحویل امن و عام بغداد دادن. 4 طبقه زندان داشت به اضافه یه طبقه زیرزمینی. طبقه زیرزمینی که از 2 طبقه تشکیل شده بود، یه طبقه محل نگهداری بود، یه طبقه محل شکنجه بود. از این 2 طبقه زیرزمینی به اضافه 4 طبقه‌ای که به اصطلاح زندان امن و عام داشت، طبقه همکفش فقط روشنایی داشت ولا غیر. من بر حسب شاید بگم خوششانسی افتاده بودم به همین طبقه همکف و دوستان دیگری که با هم بودیم ایرانی بودن، همه اینا افتاده بودن تو سلولهای تاریک طبقات بالا. هیچ فرقی نداشت، شکنجه همون شکنجه بود، اذیت و آزار همون بود. ولی خب سختی اونا اینجوری بود، مثلا میگفتن وقتی قضا می آوردن ما فقط روشنایی می دیدیم. تقریبا نزدیک 43 روزم امن عام بغداد بودیم. امن و امان بغداد وحشتناکترین محل نگهداری زندانیان سیاسی در بغداد بود. مثلا همزمانی که من اونجا بودم، آیت الله صدر و خواهرشون بنت الهدا صدر هم اونجا بود. یعنی همون زمانی که ما اونجا بودیم، آیت الله صدر و خواهرش بنت الهدا صدر رو به شهادت رسوندن. بعد از این مدت ما رو منتقل کردن به سلیمانیه. ما رو وقتی مثلا منتقل میکردن از شهری به شهری، میبردن تو پادگان، یه تبلیغاتی روی ما انجام میدادن، مثلا فرمانده پادگانشون یا مثلا افسر اطلاعاتشون یا افسر سیاسیشون میامد، یه کمی باید مینداخت قبقب و اینا آمدن انفجار کنن، ترور کنن، ما اینا رو گرفتیم، بعد الان داریم به شما نشون میدیم که مثلا ایران چه کارهایی میخواد در داخل ایران انجام، در داخل عراق انجام بده. البته خب ما به مرور زمان اینها رو منتقل میکردیم، چون تو منطقه کردنشین بودیم، کردی هم یاد گرفته بودیم، خیلی راحت میتونستیم باشون ارتباط بگیریم و توضیح بدیم که آقا اینا دارن دروغ میگن، ما رو داخل عراق، داخل ایران گرفتن، آمدن فروختن به عراقی ها.
خب شما هم داری این تصویرها رو میبینی، قشنگ همه چی برات داره عیان‌تر میشه که باید فرار بکنیم، درسته؟
کاملا
تصمیم گرفتیم فرار کنیم. از اونجا برای ما میگید
چند تا علت باعث شد که من به این کار و به این تصمیم برسم. اولا از لحاظ بهداشت که وضعمون ناهنجار بود، پتوهایی که توی بغداد میدادن به بچه ها آلوده به شپش بود، یعنی زندان رو تقسیم کرده بودن بین چهار نفر که بودیم، سلول خیلی کوچولو بود، کتابی میخوابیدیم، مثلا یه قسمتی به عرض 50 سانتی متر با طول مثلا میدادن به من موسوی که شپش رو اونجا بکشم. وضعیت بهداشت ناهنجار بود، تغذیه وحشتناک بود، بیخوابی در حد اعلا بود، یعنی هر وقت می آمدن سراغ یک شب، دو شب، سه شب، چهار شب، صبح زور می آمدن می بردن برای بازجویی و کتککاری فلان اینا، همینجوری به خود نگه می داشتن. یعنی اینقدر خوابگیری می کردن که مثلا از طرف یه اطلاعاتی بکشن. شاید بگم نقطه قوت من این بود که من تو قبل از ورود به سربازی شده بودم قهرمان ایران توی مازندران شهر بابرسر. مسابقاتی انجام شد، رژیم قبل بود دیگه، انجام شد، من اونجا شدم قهرمان ایران. خیلی سرحال و سرزنده و شاداب بودم. من حقیقتاً مرگ رو ترجیح دادم به این نوع اسارتی. حتی اونجا من به بچه ها صحبت میکردم یا مثلا داستانهای شنیده بودم از فلسطین، از لبنان، مثلا توضیح میدادم به بچه ها، میگفتم آقا مگه اونا چجوریه دارن مبارزه میکنن، حبس میکشن؟ ما مثلا فرض کنیم مبارزه کردیم، حبس کشیدیم. یه افسر اطلاعاتی بود به اسم کاک انور، عرب بود، ولی به خاطری که تو منطقه کردستان عراق خدمت میکرد و میامد پیش ما و میفهمید که همه ما مثلا بچه های کرد کرمانشاه هستیم و استان همدان، گفت من از صدا بزنید کاک انور. کاک یعنی برادر. او چون اطلاعات بهش رسیده بود، یه روز یه قرآنی رو با خودش آورده بود، گفت من میخوام اینو هدیه بدم به کاک رضا. به من میگه کاک رضا، گفت باید قرآن بخونی. من جرقه تو ذهنم خود گفتم احتمالاً این فهمیده من دیپلم دارم و نمازم میخوانم و یه مقداری هم مثلا با جمهوری اسلامی اصطلاحاً اونا به پاسدار میگفتن جاش، حتی یعنی مثلا چی؟ تو بازجویا میگفتن تو جاش خمینی هستی، هرچی هم میگفتم سربازم باورشون نمیشد. جاش به معنی پاسداره.
ها.
آره، گو باید بخوانیم. من قرآن رو سرتا باز کردم، یعنی نعوذ بالله برعکس بازش کردم، گفت بخوان ببینم، گفتم من بلد نیستم قرآن بخوانم. خیلی ناراحت شد و گفت قرآن رو چرا برعکس گرفتی؟ گفتم من نمیدونم، زبان عربی من سواد ندارم. که گفت که اگه سواد نداری بچه ها چجور میگن نماز میخوانی؟ گفتم نماز عشقی میخوانم، هر وقتی دلم بخواد دلم بگیره یه ارتباطی با خدا میگیرم، نماز میخوانم.
خب
گفت که سواد چقدر داری؟ گفتم مثلا سواد ندارم، شبانه رفتم اکابر، همین پیوار با بیسوادی، یک سال اونجا درس خوندم، فقط اسم خودم یاد گرفتم. خلاصه قرآن رو داد به من، گفت من هدیه میدم به شما، ازش خوب نگهداری کن. گفتم چشم. چند روزی از این قضیه گذشت، من بچه‌ها رو دور هم جمع کردم، چند تا اطلاعاتی که احساس می‌کردم از درون زندان رفته بیرون رو بهشون گوشزد کردم، از جمله همین بحث قرآن رو مطرح کردم. گفتم نگاه بکنید، من میدونم شما میرید بازجویی لو میدید که کی سواد داره کی نداره، کی درجهش چیه، کی چجوریه، کی چجور آدمیه، کی مثلا با رژیم شاز، اون موقع هنوز خیلی اینجوری بودن،
یه سری هم بودن که لو میدادن،
کی نیست. گفتم بیان دست از این کارامون بکشیم، ما تو یه کشور غریبه هستیم، به غیر از خدا توکل ما نباید به کسی باشه، بیاییم با هم برادر باشیم، همدیگر حفظ بکنیم. خیلی صحبت کردیم به کرات، به دفعات مختلف، تا به اینجا رسیدیم که قسمشون بدیم به این کلام الله مجید، از این تاریخ به بعد اطلاعاتی که توی زندان هست بیرون نره. بعد از مدتی نیروهای جلال طالبانی و بارزانی پادگان رو گرفتن زیر آتش با خونپاره. روبروی سلول ما یه آسایشگاهی بود به اسم آسایشگاه مخابرات، زدن اونجا هم دو نفر به اصطلاح مجروح شدید داشت و هم آژیر قرمز به صدا درآمد و خلاصه بگیر و ببند و خاموشی و الی آخر. همین قضایا که باعث شد یه مقداری سختگیری ها زیاد شد، ما هم به خاطر همین سختگیری ها یه اعتصابی کردیم، بهمون اجازه نمیدادن پنجره را از تو باز بکنیم. گفتن ما برزنت میزنیم بعد شما پنجره را باز بکنید. برزنت خیلی محکمی زدن با میخ فولادی، دیگه به ما اجازه دادن پنجره را باز کنیم برای هوا خوری. بعضی از بچه ها هر سیگار کشیدن بودن، با تسیگاری بچه ها من این برزنت رو سوراخ سوراخش کردم، به خاطر هم تبدیل هوا هم نگاه من به بیرون. عراقی ها ریختن داخل سلول و خلاصه کی سوراخ کرده کی سوراخ کرده، همه گفتن آقا فلانی سوراخ کرده، کار رضا کتک مفصل خوردیم و برگشتیم و همم هم تحریکشون کردم، همصدا شدیم، گفتیم آقا داد و بیداد بکنیم، بیان اگر اجازه بهمون نمیدن سوراخ بکنیم، به اندازه 10-15 سانتی متر از برزنت بالا رو بردارن که حداقل هوا تبدیل بشه. یه روزی کنار هم نشسته بودیم، در خاموشی مطلق نشسته بودیم، سر صدای پادگان وحشتناک پیچید و آژیر قرمز و ماشینا آمدن و خلاصه افراد سوار میکردن ببرن بیرون. آقای عبدالمجید خدایی به خاطر وضعیت بد بهداشت از بالا تا پایین خودش رو با تیغ زد، به خاطری که مثلا یه نظافتی بشه داخل سلول. سرش زده بود، من فرستادمش که مثلا بره ببینن داخل پادگان چه خبره. آمد پایین گفت سید جان خصوصی بهم گفت من سرم از بین نرده ها رد میشه. گفتم مگه میشه؟ گفت به خدا رد میشه. خب ما قبلش تصمیم گرفته بودیم که موقعی که نگهبان غذای صبح میاره این کار را انجام بدیم، طراحی هم کرده بودم، همم با موافق بودن، ولی وقتی سر ایشون از بین نرده رد شد، ذهنمون تغییر پیدا کرد روی پنجره. چرا؟ چون دیگه ما با کسی درگیر نمیشیم. یک، دو، پنجره وقتی باز بشه زمان در اختیار خودمونه. شروع کردیم در موقعی ما را میبرن دستشویی و روشویی و نظافت و بهداشت، شناسایی بهتر. مثلا بهترین شناسایی که کردیم بغل پادگانی که ما توش زندانی بودیم دبیرستان دخترانه بود، اونجا را شناسایی کردیم. بعد فهمیدیم پشت اون رخشوی خانه‌ای که ما میرفتیم سرویس بهداشتی یا ظرف میشستیم خانه‌های سازمانی بود.
نقشه فرار رو شما کشیدید؟
همه رو از صفر تا صد خودم کشیدم.
خب و قرار شد که فرار کنید. شما گفتین که اون دوستتون به جای اینکه پاسگاهو بره پیدا کنه کجا
مسجد پیدا کرده. اصلا جز لطف خدا و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین اینجا صدق میکنه. یعنی اگر ما با خدا بودیم خدا بهمون کمک کرد، ولی اگه پاسگاه بود اصلا معلوم نبود ما را به
مسیرتون عوض شد.
اصلا عوض میشد.
خب
رفتیم دوباره زدیم به سیروان، برگشتیم رو به ارتفاعات مشرف به سلیمانیه، اونجا ناخواسته ورود کردیم به یه پادگانی که در حال آماده باش بودن. از بین اونام رد شدیم بماند.
خیلی خدا نگاهش با اتون بودا.
اصلا
نه که داریم میگین از این موانع رد شدی، فقط کار خدا بوده.
یه جایی رسیدیم تقریبا آبریز بود، حالا یا آبرفت بود. عبدالمجید خدایی گفت من اینجا یه ساعتی استراحت بکنم. تقریبا شاید بگم 11 شب بود. خیلی هوا سرد شده بود. یه لاشه سنگی از زیر زمین آمده بود بیرون، تقریبا شاید بگم به اندازه 50 سانتی متر هم از دل زمین آمده بود بیرون، سایه انداخته بود. من خیلی نگاه کردم دیدم جای خیلی خوبیه، برعکس وزش بادم هست. آمدم به شهید فرید کرمی گفتم عبدالمجید خدایی رو کول کن بیا بالا. مسیر بهش دادم، من رفتم زیر صخره سنگ خوابم برد. خوابم که برد به علت سرمایه بیش از حد از خواب بیدار شدم. از خواب که بیدار شدم دیدم تک و تنها. دوباره برگشتم سر جای اول، خیلی هم سخت بودم، باید مثلا حداقل 20 دقیقه راه میرفتی اکو میامدی پایین. بعد دوباره آمدم دیدم هیچ خبری ازش،
دیگه رفیقات نیستن.
ازشون جدا شدم با همین هیجانات و با همین گرفتاری ها از عبدالمجید جدا شدیم و تقریبا هفتمین روز رسیدم به ارتفاعات چندپاری بانه.
تنها
خیلی سختی کشیدم.
ببین تا اینجاش با اینکه فرار میکردیم ولی دوتا از رفیقاتون بودن، چه حسی داشت وقتی که داشتی تنها تو تکاپوی فرار بودی و هیچ کس دیگه نبود؟
خب بلوطن من الایمان، هیچ کس از آزادی بدش نمیاد، هیچ کس. البته نه آزادی، معذرت میخوام، بی بند و باری، نه آزادی مشروع،
رهایی. چی بهتون رهایی. امید میداد که تو اون تک و تنهایی
من
کوهستان این ور اون ور،
من خودم تصمیم گرفتم که خودم رو به عراقی ها معرفی بکنم تو تنهایی.
آها.
آمدم سر ارتفاعات سید صادق، دیدم یه بند خدایی داره میاد. یه لحظه به خودم گفتم یه اطلاعاتی بگیر بعد برو داخل شهر. ایستادم دیدم این بند خدایی که داره میاد دوره گرده. آمد و به زبان عربی چند بار صدا کرد، بهش توجه نکردم. آمد نزدیک و عمدن منم یواش رفتم، گفت مگه کری صدا میزنم چرا جواب نمیدی؟ بهش گفتم که من گوشام شکسته، صدا خوب نمیشنوم، کر شدم. عمدن بهش گفتم همینه که نزدیک آمد. من رفتم با سوال ازش گرفتم، گفتم شما سن سالت بالا هست، من جوانترم، بذار من کمکت بکنم. البته چفیه ای داشتم سر و گردنم پیشتی بودم چون زخم بود، گفتم اگه چشمش بخوره مثلا زخم صورت و اینا شد. باش را افتادیم و ما را بود روستای شاید سوم چهارم سرت در نیارم. اونجا رفتیم داخل روستا که شدیم دیدیم عراقی ها دارن فوتبال بازی میکنن. همونجا ماتم برد، گفتم به علی آمد من تحویل عراقی ها بده. بعد ایستادم خوشکم زد و یه دفعه دیم شانه همه گرفت و به زبان کردی میم گفت بیا بابا چرا ایستادی؟ گفتم عاشق فوتبالم، خوشم میاد فوتبال نگاه بکنم. و بابا بیا اینا عسکرن. گفتم عسکر یعنی چی؟ گفت اینا نظامیان، الان بدانه تو ایرانی ازی میگیرنه. گفتم راست میگه؟ گفت آره. افتادم دنبالش دوان دوان و رفتیم منزل کت خدا. رفتیم منزل کت خدا. کت خدا مختار حکومت بود. از من خیلی بازجویی کرد، لباسه من در آورد، جستجو کرد که بدانه مثلا من ایرانیم، خلافی فلانی چیزی مشاهده میشه یا نه. از من سوال کرد، گفت باید بهم راست بگی که چرا آمدی ایران عراق. گفتم والا شب عروسیم بوده، زدم یه نفر کشتم، فرار کردم آمدم عراق بمانم. گفت عراق میخوای بمانی چه بلدی؟ گفتم شاگرد نانوایی بلدم، کار کشاورزی هم بلدم. خیلی ما رو پیچوند که مثلا تحویل عراقیا بده، زنش اجازه بهش نمیداد. درود بر هر چی شیرزن اول ایرانی و هر چی زن با مرام و با شرف. خلاصه ما با سختی فراوان رسیدیم به چمپاره، مرز مشترک بین ایران و عراق در بانه. حزب دموکرات ما را گرفت. به اسم جاسوس خمینی چند روزی حزب دموکرات حبس بودم، به اندازه همه کتکایی که تو عمرم خوردم. به اضافه دوران اسارتم حزب دموکرات من را کتک زد. حکم اعدام ما را صادر کردن. حزب دموکرات بانه را گرفته بود، شهربانی بانه را هم گرفته بود. شهربانی بانه یه حیات خلوتی برای زندانیا داشت که روش هم تور زده بودن به اسم هواخوری، ما را بردن اونجا اعدام بکنن.
اینجا مرز ایران بودید؟
بانه
بانه مرز ایران بودین، تا اصلا تو خود ایران بودید.
شهرای پرجمعیت استان،
بالاخره رسیدیم به وطن خودتون، باید وطن. یه امنیتی حس بکنی که آقا من از اونجا فرار کردم از همه این.
اصلا نمیدانی، اگر برات توضیح بدم، من وقتی از مرز چمپاره گذر کردم، به خدا شاهد، رسیدم به اولین روستای ایرانی نزدیک 4 صبح بوده، سرم گذاشتم رو خاک، یه دل سیر گریه کردم و شکرگزار خدا بودم که رسیدم به ایران.
رسیدین ایران.
من نمیدونستم که داخل ایران چه خبره که. سرسونه در نیارم، آزاد شدم. من رسیدم سرپرده‌ها، مردم فهمیدند و بعدم دانستن که فرار کردم، شهر شد قلقله. هر که می آمد گوسفندی با خودش می آورد قربانی می کرد و تقریبا خونه ما شده بود آشپزخونه. اینجوری بگم بهتره.
اومدید خونه، رسیدید خونه، اون لحظه رو یادتون بیارید؟
مادرم به پا برهنه. مادرم پا برهنه از وسط خانه من، وسط کوچه ای بود که طولش شاید بگم حداقل 700-800 متر بود. خونه ما وسط کوچه بود. پا برهنه تا نزدیکای سر کوچه دوان دوان می آمد.
آخه مادری که چشم به راه پسرش بوده، اصلا امید نداشتی که پسرش آیا زنده است؟
و وقتی هم به هم رسیدیم گفت با خدای خودم شرط کردم که 7 دور دورت بگردم.
ای جانم، ای جانم، لحظه عجیبی بوده آیا مصفی. اولین جمله که به مادر گفتی چی بود؟
دستش ماش کردم، دستش بوسیدم، صورتش بوسیدم، دعوتش کردم به خیشتنداری، گفتم من زنده.
خدا رو هزار مرتبه شکر که شما و امثال شما به خانواده‌هاتون برگشتین، ولی قربون دل اون مادرها و پدرهایی برم که بچه هاشون یا مفقود شدن یا اسیر شدن یا هنوز چشم انتظارشون شاید هستن یا با چشم انتظاری اون پدر مادرها از دنیا رفتن. امام حسین لحظه آخری که داشت آقازادش علی اکبر راهی میدون میکرد، گفت جلوم راه برو،
بله،
من نمیدونم چجوری ازت دل بکنم، تو اشبه و ناس خلقن خلقن منطقن به جد من رسول اللهی. بله. گفت تو برو، من به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. خیلی از مادر پدرای ما این روزه رو قشنگتر درک میکنن که امام حسین چجوری جگرگوشاش راهی میدون کرد. ز کدام جام ساقی به من خراب دادی. بعضی وقتا دو دو تا چهار تایی که ما میکنیم شاید تو این دنیا درست نباشه تهش، شاید اونایی که عقلانیتشون ممزوج شد با احساسشون، با دلشون، دل و عقلشون یکی شد، همون رفتن برای امام حسین کشته شدن، بقیه استخاره گرفتن بعد اومد. تا قسمت بعدیمون یا علی مدد، خداحافظ.
چه حس خوبیه حسی که نارم، منو دلتنگی و دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بریم، تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هم، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمون روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی چشمات نزاره نم نم بارون بپاشه همه دنیا رو از دست.
خیلی ممنونم.